بسم الله الرحمن الرحیم. یاد باد آن که نگاهت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست، اون چه در مجلسم امروز کم است اونجا بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی توسلات و عزاداری های شما عزیزان. حضرت استاد، بحث جلسه قبل ما این بود که العلم دلیل المعرفه و یدل علیها. در ادامه فرمود که رؤیت العلم عجز المریدین. این فرق علم با رؤیت علم چیه حضرت استاد؟ و چرا عجز مریدینه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این کلمه خیلی عمیقه. ابو طاهر خدا بیامرز خیلی به اختصار سخن گفته، ولی بسیار عمیق، که رؤیت العلم عجز المریدین. در جلسه قبل از علم صحبت کردیم، اینجا از رؤیت علم صحبت میکنه. خب کلمه رؤیت چنون که از لغت برمیاد دیدنه دیگه. خود علم معلوم را میفهمد و درک میکنند. خود علم را حالا میشه دید یا نه؟ رؤیت العلم یعنی دیدن علم. آیا علم دیدنی است یا دیدنی نیست؟
یا از جنس دانستنه؟
یا خود رؤیت از جنس دانستنه. خود رؤیت که دیدنه، خود شنیدن، اینا همه از جنس دانستنه. منتش خب دانستن حسی. اما حالا وقتی بابا طاهر از رؤیت العلم سخن میگوید، دیدن علم جایی مسئله باز میشه. به طور کلی سمع و بصر و دیدن و شنیدن و چشیدن و همه اینا از سنخ علمه، دانستن در مرحله حسه. دانستن چیزها را میداند بیرون از خود. شما همه اشیاء عالم را میتوانی که بدانی، اما دانستن را هم میداند یا نه؟ حالا کسی بپرسیم از علم، آقای علم شما همه چیز رو میدانی و معلوم شماست؟ میگه بله. حالا بپرسیم اگه علم اینجا حضور داشت که داره همه جا، بپرسیم آقای علم شما همه چیز رو میدانی، خود را نیز میدانی یا نه؟ چه جواب میده؟ قطعا جواب میده که میدانم. علم همه چیز را میداند و خود را نیز میداند، و نه تنها خود را نیز میداند، بلکه قبل از هر چیز خود را میداند. اگر علم خود را نمیدانست، چیزهای دیگر را میدانه؟
نه دیگه.
اما حالا سوال اینجاست، علم چیزهای دیگر را میداند اگر عقل معقول را میفهمه، اگر خیال متخیل را میفهمه، اگر وهم موهوم را، اگر چشم مبصر را، اگر گوش مسموع را، اگر ذوق مذوق را، اینا. اما علم وقتی خودش را بخواهد بداند و ببیند، آیا به چه شکلی میبینه؟ علم شکل داره؟ علم چه شکلیه؟ حالا اینجا یادم افتاد از یک کلامی از عین القضات همدانی، به مناسبت یادم میاد. درود به روان پاک این مرد عارف. میگه اگر علم، صورت علم را نقاشی کنن، یه نقاش زبردستی علم رو نقاشی کنه، صورت علم رو نشون بده در یک صفحه، در یک لوحی، ایشون میگه هیچ کس اون صورت را نبیند مگر این که از شدت زیبایی جان بدهد. علم چقدر زیباست؟ ببین در این عالم زیبایی زیاده آقای لاریجانی، خیلی زیبایی ها هست انصافا، رنگ و رنگ زیبایی داریم. چه چیزی از علم زیباتره؟ علم همه زیبایی ها را میفهمد و میچشد، تذوق میکنه، ذوقه. ذوق هم اینو دانستنه. آخه ذوق که از دانستن خارج نی. میگن فلانی با ذوقه. خب ذوق غیر از دانستن میدونن، میدونم، اما ذوق یه نوع از دانستن نی؟ نوع خاصی از دانستن. چیز از دانستن خارج نی. خب علم که همه چیز را میداند خود را نیز میداند، اما اینو بهش میگیم حضور، یعنی خود را به نحو حضور میداند نه به صورت. این دیوار صورت دیوار رو میدونه، این صندلی صورت صندلی در ذهنه، صورت این کتاب در ذهنه، و خود علم شکل نداره. خود علم برای خودش حضوراً حاضره، خود علم حضور خود را مییابد نه به صورت شکل، لازم به شکل در بیاره. یکی از خواص علم این است آقای لاریجانی که خود را تولید میکند. این دیوار خودش تولید نمیکنه، بنا باید این دیوار رو بسازه. اگر بنا نبود این دیوار ساخته شده بود؟ این ساختمان ساخته شده بود یا نه اگر بنا نبود؟
نه.
هر چیزی باید ساخته بشه در این عالم. علم را کی میسازه؟ جواب بده منم.
خود علم.
خود علم تولید میکند خود را. حالا ببینم عالم علم را تولید میکند یا عالم با علم عالم میشود؟ یه سوال عجیبی دارم میکنم. کمتر این سوال مطرح شده. عالم بدنش علم تولید میکنه یا این عالم با علم عالم میشه؟
با علم عالم میشه.
این خیلی مسئله مهمه، اجازه بده واردش نشیم، روش فکر کنن مردم.
آره.
ببینیم که بدن، حالا امروز بگم سلولای مغز علم تولید میکنه، بدن علم تولید میکنه، ماده هر چی باشه، حالا برو سلول. یا علمی هست که بدن با اون علم عالم میشه. این مسئله مهم. اون چه مسلمه اینه که علم خود را تولید میکنن. ببینید ما در عالم اگر به تاریخ مراجعه بکنیم آقای لاریجانی، سه مسئله مهم، سه چیز مهم در این عالم هست که هیچی از این دو خارج نیست. یکی دین، دوم فلسفه، سوم فن. فن و فلسفه و دین، فن و فلسفه با هم فرق دارن و فن و فلسفه با دین تفاوت دارن. ما سه تا جریان داریم: دین، فلسفه، فن. اینا چه نسبتی با هم دارن؟ فن با فلسفه، فن و فلسفه با دین. خیلی مسئله مهمه. اگر نه هماهنگ بشن، فن و فلسفه و دین هماهنگ باشن، چقدر زیباست و چقدر عالم پیش میره و چقدر مفاسد کم میشه. اما وای به وقتی که اینا از هم جدا بشن. فن وقتی میگم در حال فلسفه که خب گفته شده فلسفه از پیش از سقراط، از هراکلیتوس گرفته تا سقراط و افلاطون و ارسطو، ابن سینا و ملا سعد بیا تا حال فلسفه است. حالا یه عده باش خوبند با فلسفه، خوبند یه عده باش مخالفند با این کار ندارد. دینم همینطور، دینم از حضرت آدم ابوالبشر بوده، انبیاء علیه السلام آمدن تا دین حضرت ختم مرتبه. حالا یه عده بی دینن، یه عده طرفدار دینن که اکثریت طرفدار ادیان هستن، حالا یهودی، مسیحی، مسلمان، شیعه، اسلام. فن امروز بیشتر وارد میدانه. وقتی میگم فن یعنی همه علوم را، علوم عملی را. فن منظورم علوم تجربیه،
فناوریه
که نتیجهش فناوریه، نتیجهش این تکنیکه که ما الان داریم میبینیم. فن خیلی کارا کرده، نه؟ حالا من یه دوتا سوال مطرح کنم، خیلی نمیخوایم دقیق وارد این مباحث بشیم، پیچیده است اما ساده میشه بحث کرد. محصول فلسفه هر چی بوده در کتب فلسفی شما میبینی، کتب فلسفی از هراکلیتوس داره. محصول دینم که میبینی، طرفداران ادیان، مؤمنین عالم کارشون رو کردن دارن. حالا میتونی بپرسی که محصول فن و فناوری و علوم تجربی چه بوده؟ خب یه سوال دیگه بکنیم. دوران مدرن که فناوری و علوم تجربی در دوران مدرن پیدا شده، مدرنیته، از دوران مدرن که این همه کارهای خوب کرده، البته ما نباید بی‌انصافی کنیم، خیلی کارهای خوب کرده، ما بی خودی یه طرفه نباید حرف بزنیم، کار خوبش هم نادیده نمیگیریم. بپرسیم که از زمان پیدایش مدرن تا حالا چه وقایعی در تاریخ اتفاق افتاده؟ بلافاصله پاسخ داده میشه که جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم.
بله.
درباره جنگ جهانی اول که چیزایی شنیدی و جنگ جهانی دوم؟ چه مقدار کشته، چه تلفات، چه آسیب‌ها، اینا حالا وارد این بحث نمیشه. دو تا جنگ جهانی، جنگ در عالم همیشه بوده، از وقت که بشر در این عالم قدم گذاشته جنگ داشته، جنگ های موضعی، قبیله ای، اینا بوده کم و بیش، با چاقو، با شمشیر، با چوب، با کارد، اینا مهمه. اما جنگ جهانی فقط در دوران مدرن امکان پذیر بوده. در سابق میشده جنگ جهانی باشه، یه محل با یه محل، یه کشور با یه کشور، یه خانه با یه خانه، اینا میشده. اما جنگ فراگیر کل جهان، این ویژه دوران مدرنه.
استاد اگر ما بتونیم،
بله بفرمایید،
همین علمی که الان تعریف فرمودی، یعنی رؤیت علم واقعی جایگاه خودش رو در فرهنگ جوامع بشری پیدا بکنه، بسیاری از اینها جلوگیری میشه.
همینه
تزاهم.
اگر کسی مانند بابا طاهر فکر میکرد، یا حداقل فرمایشون میفهمید که از علم عالم حضور میرفت، در حضور جنگ نیست. در همینه میگم، اون علمی که این مفاسد داشته و میتونه داشته باشه و ممکن است و میتواند جنگ جهانی سوم به وجود آورد، علم حصولیه، صورت مفهومیه. اگر از علم به عالم حضور بری و عالم شهود بری، که اصلا جنگ نی، صلح کله، تمام حرف همینه دارم میگم. من حال علم حصولی میگم، البته علم حصولی هم آگاهیه، ولی سرانجام ما باید از عالم حصول به عالم حضور برویم. و بشر هم یک موجود تاریخی است. ببین، ما که نمیتونیم تاریخ ها نادیده بگیریم، میتونیم این حرف ها رو بزنیم، ولی نباید در این اتاق در بسته بشینیم برای خود حرف بزنیم. به تاریخ هم باید نگاه کنیم، نباید به تاریخ نگاه کنیم. اولا تاریخ با آگاهی به وجود میاد. من از شما سوال میکنم، اگر آگاهی نبود تاریخ پیدا میشد؟
نه.
تاریخ با آگاهی به وجود میاد و پایانش هم با آگاهیه. هم آغازش با آگاهیه و هم پایانش. حالا یه سوال دیگه مطرح کنیم، هر چیزی در این عالم پایان و غایت و غرض داره یا نداره؟ شما چیزی موجودی در این عالم میدونی که غرضی پشتش نباشه؟
نه.
فلاسفه میگن غایت، غایت این پایان باشه. مقصد بگو، چیزی در این عالم بی مقصد هست یا نه؟
نه خیلی.
مقصد عبور انسانی، حتی نباتات و گیاهان میروین برای مقصدی یا میروین برای نه مقصدی؟
برای مقصدی.
برای مقصدی درخت میوه میدهد.
یکی میل است در هر ذره رقاص، کشد آن ذره را تا مقصد خاص.
صد آفرین.
میبره مقصدش.
خیلی شعر خوبی خون. پس هر موجود مقصدی دارد که میگیم غایت اون شی. حالا من میخوام یه سوال مطرح کنم، تاریخ غایت دارد یا ندارد؟ تاریخ به پیش میرود، ما بخواهیم یا نخواهیم تاریخ داره میره. ما هم در تاریخ داریم میریم با تاریخ، حتی نقش داریم در تاریخ ها، منفعل نیستیم، هم از تاریخ منفعلیم هم فعال. در تاریخ میتونیم فعال هم باشیم، هم از تاریخ اثر بپذیریم، هم در تاریخ اثر بگذاریم، اینا رو میدونم. اما تاریخ غایتی داره که به پیش میره. اگر از ما بپرسند غایت تاریخ چیست، چه جواب بگوییم؟ یکی برای پاسخ این درست به این سوال، اجازه بدید من یه سوال دیگه بکنم. غایت یک شی داخل همون شی یا خارج از اون شیه؟ وقتی درخت میوه میده، اون میوه دیگه از درخت جداست یا هنوز درون درخته؟ جواب چیه؟
بحث اصولی میکنی استاد.
نه خب بحثمون، درخت غایتش اینه که میوه بده.
بله،
درخت سیب سیب میده، حالا که سیب داد، سیب هنوز داخل درخته یا جدا میشه از درخت؟
جدا میشه.
جدا میشه. غایت بیرون از ذوالغایه است به اصطلاح. ذوالغایه اونی که غایت داره، غایت
یاش
یکم جدا میشه. حالا غایت تاریخ تو خود تاریخه یا بیرون از تاریخه؟ سوال اینه. بله بحث فلسفیه، حالا چرا بحث فلسفه نکنیم؟ چه معنی داره؟ مردم هم گوش میدن، چه معنی داره؟ غایت تاریخ داخل خود تاریخه یکم بیرون از تاریخه؟ این سوالی که باید جواب داده. اگر بگی غایت تاریخ داخل خود تاریخه، آنچه در تاریخ تحقق میپذیرد جزئیه. هیچ حادثه‌ای در تاریخ اتفاق میفته که جزئی نباشه؟ مشخصه دیگه،
جزئیه. بله.
حالا قاید تاریخ جزئیه یه کلیه اینه که ما باید اینجا فکر کنیم. من بیشتر فقط طرح مسئله کردم، خیلی نمیخوام جواب بدم. آدم ها فکر کنن که قاید تاریخ خداست. حالا یه آدم ماتریالیست، پوزیتیویست، قاید تاریخ رو بیرون از تاریخ نمیدونه، در خود تاریخ میخواد جستجو کنه که نمیتونه. خب نتیجه بمب اتمی میشه این حرفا. ما میخوایم تاریخ رو، قایتش رو در بیرون از تاریخ جستجو کنیم. و تاریخ تا حالا که بوده، ما در تاریخ گاهی وقتی میخونیم و به تاریخ میاندیشیم خطاهایی میبینیم. به نظر ما، نمیگم در کل تاریخ خطا بوده، اون یه بحث دیگه است که آیا در واقع خطا کرده تاریخ یا نه، بحث دیگه است، واردش نمیشم. آیا نمیفهمیم که در یه جایی خطاهایی در تاریخ اتفاق افتاده؟ نمیگیم؟
چرا؟
بله. میگیم ظلمهایی شده، ظلم نشده در تاریخ؟
بله.
اینا رو خطا میدونیم. یا اشتباهاتی، آدم ها فکر کردن اشتباه فکر کردن، فکر نکردن اشتباه؟
بله.
بطلمیوس چندین هزار سال یه تئوری داشته، نظری داشت درباره افلاک و کره زمین، در واقع زمین مرکزی فکر میکرد. خب بعد از گالیله و کپلر نامدن گفتن نه، خورشید مرکزیه. آیا فکر بطلمیوس اشتباه نبود بر نظر، بر اساس نظر کپلر و گالیله؟ خب اشتباه بود، خیلی خطاهای فکری بوده که بعدها آمدن اصلاحش کردن. الان هم ما خطاهای گذشتگان را سعی میکنیم اصلاح کنیم، نه؟ سعی نمیکنیم؟
چرا؟
بشر امروز سعی نمیکنه خطای فکری عملی گذشتگان رو اصلاح کنه؟
بله، از تجربه اون استفاده میکنه.
آیا ما فقط اصلاح میکنیم یا ممکن است آیندگان بیان خطاهای ما رو اصلاح کنن؟
اونم هست.
اونم هست. همین احتمال بدیم. ما خطاهای گذشتگان رو میکوشیم اگر بتوانیم اصلاح کنیم. آیا نباید فکر کنیم که آیندگان ممکن است بیایند و خطاهای ما را اصلاح کنند؟
بله.
همینه. اگر این احتمال بدیم دیگه خودمون عقل کل نمیدونیم. اگر عقل کل ندانیم متواضع میشیم. اگر متواضع شدیم غرور از خود بیرون میکنیم. اگر دوچار غرور نشدیم نمیگیم اینی که میگم درسته و همه عالم باطل میگن. ببین الان اندیشه به دست قدرت‌های بزرگه، اون که قدرت دستشه چی میگه؟ میگه من درست میگم، همه باطل میگن. فکر کرده این حرفو میزنه یا نتیجه قدرتشه که این حرفو میزنه؟
نتیجه قدرتش.
با قدرتش میگه من درست میگم، همه غلط میگن. خب فکر کن. اگه فکر کنی بسیار خوب، تو فکر کن، دیگران فکر میکنن. حالا بشین با گفتگو حل کن مسئله رو، با گفتگو که آیا تو درست میگی دیگران غلط میگن، یا چه بسا دیگران هم درست میگن تو اشتباه میکنی. اگر این گفتگو انجام بشه، بشینن انسانهایی که قدرت دستشونه گفتگو کنن با هم، تبادل فکری کنن، این راه بهتره یا با غرور بگه که من درست میگم همه غلط میگن؟
اون بهتره.
حالا این که میگه همه غلط میگن من درست میگم، قدرت هم دستشه، چاقو هم دستشه، اسلحه هم دستشه، قدرت اقتصادی هم دستشه، چیکار میکنه؟ هم گرفتاره. ببین ما همیشه باید اشیا رو چند بعدی نگاه کنیم. آدم ها یه بعدی خیلی خطرناکنده قایلار جان. یه بعدی که میدونی یعنی چه؟ یه بعد بیشتر نداره، میگه همینه و غیر از اینه. ببین ذو ابعاد، شما در این عالم که نگاه کنی، حتی مکان، این جسم رو نگاه کن، همین صندلی چند تا بعد داره؟ جسم چند تا بعد داره؟
بله.
طول و عرض و ارتفاع. شما یه بعد جسم رو میبینی، هر سه بعد رو میخوای ببینی؟
هر سه بعد رو میبینی.
اگر یه بعد جسم رو ببینی درست میبینی؟
نه.
جسم رو در سه بعدش ببین، یه مثلث ببین، طول، عرض، عمق. این مال جسم. حالا بیا زمان. زمان یه بعده یا به سه قسم قابل تقسیمه؟
حال و آینده و
گذشته.
گذشت.
آینده
حال.
هم مثلثی که در مکان هست که طول و عرض و عمق میگی، این مثلث رو در زمان هم ببین، منتش به نحوه دیگری فرق میکنه. البته اون طول و عرض و عمق تفاوت داره با گذشته و حال و آینده، ولی در هر حال مثلثه. اون یه مثلثه، طول و عرض و عمق اینم یه مثلثه، گذشته و حال و آینده. هر سه تا حال رو در زمان ببین، هم به گذشته بیندیش و عبرت بیاموز و فقط تاریخو بخونی که بخونی عبرت بیاموزی.
عبرت بیاموزی.
به آینده فکر کن که چه پیش میاد، چه ممکن است پیش میاد، راه صلاح چیه. به حالم فکر کن، اگر این مثلث در نظر بگیرن انسان ها بهتر فکر میکنن، اون سه بعد مکانم در نظر بگیرن. حالا این رو ابعاد بودن رو در اندیشت هم راه بده. یه بعدی میخوای فکر کنی، همه احتمالات رو طرد کنی، بگی این است و جز این نیست، یا بگی این است، حالا ممکنه فردا جز اینم باشد. اگه اینجور بگی بهتر نی؟
یعنی
الان این است، فردا ممکنه جور دیگر باشد.
استاد میان برنامه ببینیم. استاد، این رؤیت العلم عجز المریدین، اگر پس رؤیت علم به معنی حضور باشه، چون اراده محو در حضور
همیشه
میشه.
اراده بی خودی نمی کنه، وقت میفهمی اراده باید از حضور ناشی بشه. ببین تمام مفاسد مال اراده است. آدم ها که کارهای بی جام کنن با اراده انجام میدن یا بی اراده؟ جواب بده من.
با اراده انجام
میدن. با اراده انجام اراده شون معقوله آدم های کار خراب کاری میکنن؟
نه دیگه.
همین اراده اگر منشأ معقول نداشته منشأ مفاسده. این بحث مهمیه. بارها ما اینجا اشاره کردیم به نحو دیگری. این بین دو گروه از متکلمین مسلمان 1400 سال بحثه. خوب توجه کنید، بین اشاعره و معتزله. اشاعره ما به اراده بیشتر اهمیت میدن، معتزله از یک سو و حکما از سو دیگر به علم و آگاهی اهمیت میدن. حالا چرا اشاعره بیشتر رو اراده تکیه میکنن؟ چون خیلی دینیم فکر میکنن، دینیان میگن خداوند گفته اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون. خدا با اراده میگه کن فیکون، میخواد درست. بیشتر رو اراده خداوند تکیه میکنن. حالا خداوند شکی نیست که اراده داره، ما هم که شک نداریم. مگه ما شک داریم در اراده خداوند؟
نه خیر،
همه چیز با اراده خداونده. حالا فقط از اراده خداوند صحبت کنیم یا از علم خداوند هم صحبت کنیم؟ خدا علیم نی؟
چرا؟
خدا هم مریده هم علیمه.
علیمه.
مرید هم دارای اراده. علیم یعنی چی؟
دانا.
دانا. پس خدا علیمه، مریده، مرید علیمه. اشاعره فقط اون مرید بودن رو اراده تکیه میکنه، علیم بودن در نظر نمیگیرن. باید اراده رو با علم سنجید. آیا اراده‌ای که در انسان پیدا میشه برای انجام کاری، چه فرد چه جامعه، چه رئیس چه مرؤوس، چه حاکم چه محکوم، چه قادر چه غیر قادر، باید این اراده رو بسنجد که این اراده چگونه ناشی شده. دل بخواهیست یا بر اساس آگاهیه؟ یعنی بعضی آدم ها اراده میکنن، میگم چه این کار که میگه دلم خواسته. دیدی هست همچه آدم ها یا نه؟
بله.
یا آدم ها یک کار انجام میدن، اگه ازش پرسی چه کار کرد میگه دلم خواست دیگه.
بله.
دیدی هم چه آدم ها یا نه؟ کمند یا زیادن؟
خیلی هم. بله.
خیلی هم زیاد. دلم خواسته. حالا بپرسی دل خواسته هم چه؟ میگه خواستم دیگه. میگه خواستن که دلیل نمیخواد. ببینم خواستن دلیل میخواد؟
نه دیگه.
یه همینجا جواب بده. میگه دلم خواسته. مثل که خواستن دیگه دلیل نمیخواد. نمیشه ازت پرسی چرا خواستی؟ میگه دیگه خواستنه. خیلی خوب خواستی کردی، حالا چرا خواستی؟ میگه دیگه سوال نداره، هم خواستم دیگه. ببین آگاهی تا کجا میره. اراده باید دلیل داشته باشه. میگه خواستم.
در مقام حضور علم اراده میشه.
خواستنت هم باید دلیل داشته باشه. چرا میخواهی؟ آدم ها فقط میخوان یا باید بدانن که چرا میخوان؟
باید بدانن.
همین. پس اراده را باید منتهی کرد به دانستن. عجز المریدین همینه داره میگه بابا طاهر، یعنی مرید نباید با اراده فقط که این مرید عجز باید در مقابل آگاهی به عجز خودش اعتراف کنه. میخواد اراده کنه یا میخواد بفهمه؟
خود بفهمه.
این آدم هایی که الان در عالم دارن خرابکاری میکنن، اسم نمیبرم، در کل جهان، اینا فقط اراده میکنن و فکرم میکنن.
فکر هم میکنن
خب. البته میگن فکر میکنیم. درست فکر میکنن یا بر اساس قدرت فکر میکنن؟
درست فکر نمیکنن.
فکر رو بر اساس قدرت باید فکر کرد یا قدرت رو بر اساس فکر تنظیم کرد؟
نه، همه چی باید بر اساس
فکر. یه اشخاصی فکر میکنن، میگن فکر میکنیم، ولی بر اساس قدرتشون فکر میکنن. حالا بهتر نیست که قدرتشون رو با فکر تنظیم کنن؟
بله.
اگر قدرتشون رو با فکر تنظیم کنن بهتره یا اگر بر اساس قدرت فکر کنن بهتره.
پیش فرض هم باید فکر باشه.
آمین، تمام شد. این از ظلم و ریدین، این بابا طاهر داره همین میگه. و علم، البته علم امروز هم طور کرگم دیم به حصولی داره، به ویژه علم تجربی ما حرف نداریم. علم حصولی مهمه، علم تجربی مهمه، فلسفه مهمه، این رو که ما انتقاد نمی کنیم. ولی یه چیزی هم داریم میگیم که تمام علوم به حضور برمیگرده. علم شما به عالم داری، به کرات داری، به کهکشانها، علم به علم داری یا نداری؟ اینو نمیخوام جواب بدم. اون وقت علم از کجا پیدا میشه؟ علم چرا در من؟ میگه من یه مادم علم. ماده علم بیرون میدهد یا ماده با علم داره میشود؟ تمام اینو بحث کردیم. علم از درون ماده این عالم در میاد یا این ماده بر اساس آگاهی داره میشه؟
بر اساس آگاهی داره میشه. بر
خود عالم بر اساس علم حق داره میشه. اینو فکر کنید، اول ماده بوده، حالا ماده در اثر تکامل یا آگاهی از توش. تمام بحثا اینه، میگن ماده تکامل پیدا کرده، به آگاهی رسیده. خب حالا ازتون بپرس که ماده چرا تکامل پیدا کرده؟ آگاهانه تکامل پیدا کرده یا نه آگاهانه؟ چه جواب میدن به نظر شما؟
بله جوابشون که حالا ظاهر
اینا ده مسئله روز آخه، همچنین نمیشه رو مسئله روزه. میدون چقدر چند میلیون جمعیت دنیا اینجوری فکر میکنه؟ میدونی یا نه؟ امروز جهان، بیشتر جهان، نه همه جهان، ماده فکر میکنه. خب یه کاری هم کرده، نشون هم میده، من میگه با ماده فکر کردن کار رو کردم، پوزم میده، راست هم میگه، راسته به کرو ماها برگشته. امروز میگه اساس انرژی. ببین امروز الان شما بخون تو همین دانشگاه خودمون و دو کل دنیا، میگن همه چیز انرژی، از انرژی در میان. میگن یا نمیگن؟ شنیدی یا نه؟ یه حرف دیگه هم میزنن، میگن مقدار انرژی ثابته. شنیدی یا نشنیدی؟
چرا؟
انرژی کم و زیاد میشه یا مقدار ثابته در جهان؟ جواب بده منم، در کل جهان انرژی مقدار ثابته یا نه؟
بله.
اینا میگن ثابت. حالا این انرژی که مقداری ثابته شکلهای مختلف پیدا میکنه، در هر کجا یه جور کار میکنه، در هر مرحلهی، در هر صحنه یه جور کار میکنه. الان هم که میبینی انرژی مثبت و منفی میگن، نه تو مردم میگن
چرا؟
میگه فلانی در انرژی مثبت به من داد. یه وقت هم از اینکه خوشش نمیاد میگه انرژی منفی داشت. اصلا با اخلاق کار نداره ها، با فکر کار، میگه انرژی مثبت بود. میبینم آدم ها فقط با انرژی مثبت و منفی میشن یا با فکر؟ جواب چرا نمیدی؟
با فکر. بله.
ولی الان میشنویم که انرژی مثبت و منفی داشت یا نمیشنوی هر روز؟
بله انرژی رو مطرح میکنه،
مثل که یه اشعه میاد انرژی شما رو بدحال میکنه، یه انرژی میاد شما رو خوشحال میکنه. فکر انرژی؟ جواب منو بدم. فکر انرژی، فکر انرژی رو میفهمد.
نه فکر انرژی نیست.
فکر خب همینه آخه، از هر فکر صحبت نمیکنه. آخه اینا فکر هم انرژی میدونن، اندیشه رو انرژی میدونن، انرژی هم مقدار ثابته. خب ببینم اگر انرژی مقدار ثابته ما کجا بریم؟
آره دیگه
ثابته دیگه، در دنیا از ازل تا ابد انرژی ثابته دیگه. چی میخوای بعد از انرژی شما؟
هیچ دیگه،
تو همین انرژی قلط به خود آخر. اینا مسائل مهمه، شما ساده نگیر. ما امروز با جهانی داریم طرفیم، در جهانی زندگی میکنیم که این حرفا رایجه و علمیه و دانشگاهیه. توجه کن، اینا شوخی نیست، اسطوره نیست. اینا میگن اسطوره، میگن زمانش گذشته. اسطوره الان میگن زمان اسطوره است، زمان گذشته. البته ما میگیم زمان گذشته اسطوره بوده، ما اسطوره ها رو معنی کردیم. البته من اول سخنم عرض کردم چه بسا آیندگان همه ما رو علممون رو اسطوره بدونن. احتمال نمیدی 100 سال دیگه، 500 سال دیگه یا آدمات پیدا بشن که علم امروز ما رو اسطوره بدونن؟ احتمال نمیدی؟
چرا؟
امروز میگن اسطوره بی ربطه. اسطوره یعنی افسانه، یعنی بافتنی، یعنی خیالات. واقعیت مطلق انرژیه. اما حالا من یه سوال میخوام بکنم، چه موجودی غیر از انسان اسطوره شناسه؟
هیچ.
حیوانات اسطوره داره؟
نخیر.
شیر اسطوره میفهمه؟
نه انسانه، انسان میفهم.
فرشتگان اسطوره دارن؟
نخیر.
هرچی هست حقایقه. انسان است که اسطوره دارد، اسطوره میشناسد و بین اسطوره و غیر اسطوره تفاوت قائل میشود بسیاری از امور گذشته رو اسطوره میداند و میگوید امروز من به حقایق رسیدم. حالا بهش بگو ای انسان بزرگوار، خوب فکر میکنی، ولی احتمال بده که 100 سال آینده خودت و فکرت و هر اون چه امروز حقیقت میپنداری اسطوره شود. ببین اون چه که در این عالمه و به این عالم مربوطه و از درون تاریخ در میاد ممکن است به اسطوره تبدیل شود، ولی یه حقایقی هست که هیچ‌وقت اسطوره نمیشه. آنچه در تاریخ به وقوع میپیوندد و فقط جنبه تاریخی داره و فقط از درون عالم ماده و تاریخ در آمده، پس از مدتی تبدیل به اسطوره میشه. ولی آیا ما حقایق مطلقی نداریم غیبی؟
چرا؟
که هرگز تبدیل به اسطوره نشود؟
چرا؟
وجود خداوند تبارک و تعالی، این تو مسیر تاریخ پیدا میشه یا مافوق تاریخ؟
مافوق تاریخ.
این هیچ وقت اسطوره میشه یا همیشه حقیقت مطلقه؟
همیشه حقیقت هست،
همیشه حقیقت مطلقه، اسطوره نمیشه. باور به خداوند اسطوره نمیشه.
جناب بابا تاریخ داره همینه میگه، میگه که انسان در مقام حضور هرچه میبیند با او میبیند. روایت مولا را هم آورده، ما رأیت شیئا الا
و رأیت الله قبله و بعده. حالا همین جمله حضرت مولا علی علیه السلام رو من یه قدری توضیح بدم، ترجمه. حضرت می‌فرماید من رؤیتها، همون رؤیته از ظلم‌آلودین، همین میگه هر چی که می‌بینم، حتی یه گل، یه گیاه، یه درخت، یه پشه، یه قطره آب دارم می‌بینم. آب، یه قطره آب که می‌بینم، با این آب خدا رو می‌بینم. نه تنها با این قطره، قبل از اینم خدا رو می‌بینم، نه تنها قبل و بعدش، بعدش هم می‌بینم. حالا چرا؟ گوش بده، این آب یه موجوده، موجوده یه وجوده،
موجوده،
خود به خود تصادفی پیدا شده، یه منشأ داره.
نه، منشأ داره.
به تصادف شما باور داری که چیزی خود به خود به وجود بیاد؟
نه، به وجود موجوده.
آدم عاقل به تصادف باور داره؟
نخیر.
یعنی چیزی خود به خود پیدا میشه؟
ابدا.
اگر چیزی خود به خود پیدا بشه، میدونی یعنی چه؟ یعنی نظام عالم رفته رو هم.
محال عقلیه. بله.
میشه آدم بگه خود به خود اشیا پیدا میشن و به نظام هستی هم باور داشته باشه؟
نه.
اگر هستی نظام داره، وقت چیزی خود به خودیه؟
خیلی.
حالا اگر یه قطره آب که موج، یه موج دریا، دلیل داره موج و بی دلیل موج میزنه؟
دلیل داره.
این موج که رو دریا میزنه دلیل داره؟ بی خودی که نی؟
بخیر.
از اعماق دریای دلیل داشته، حالا موجش در سطح دریا ظاهر شده. اگر این دلیل داره، اون دلیلش قبل از مدلوله یا با مدلوله؟ دلیل قبل از مدلوله یا با مدلول؟
قبل از مدلوله.
اون چه موجب پیدایش این موج شده، قبل از این موج بوده یا بعد از این موج؟
بعد از اون.
قبلش بوده. خیلی. پس قبلش بوده، دلیل پیدایش این موج قبلش پیدا شده. حالا اونی که قبل از پیدایش موج بوده با موج ولش کرده موجه یا هنوز باش هست؟
نه، ول نمی‌کنه، معیت داره،
باش موج هست. حالا این موج که رفت به ساحل خورد تمام شد، اون دلیل نابود میشه یا یه بار دیگه کار دیگه شروع میکنه؟
یکی دیگه رو شروع میکنه.
توجه کنید، با این مثال دارم مطلب روشن میکنم. اون دلیلی که موج پیدایش این موج در سطح دریا شد، قبل از این موج بوده، حالا هم که با موج داره میره، موجم که بشکنه اون هست، یه موج دیگه ایجاد میکنه. حضرت امیر علیه السلام چی میفرماید؟ این من دلیل محسوس بود، من گفتم، حالا معقولش، کل این عالم بر اساس اراده خداوند به وجود آمده، پس من باید به اراده خدا توجه داشته باشم قبل از این عالم. حالا که این عالم به وجود آمد، اراده خداوند دیگه نیست؟
چرا؟
با این عالم هم هست. اگر این عالم روزی نابود بشه، اراده خداوند نابود
باز شده. اراده خدا هست.
پس قبل از عالم اراده خداونده، با عالم اراده خداونده، بعد از عالم اراده خداونده. و اگر اراده خداوند قبل و با عالم و بعد از عالم هست، خود خداوند هم هست. پس خداوند هم قبل از عالمه، هم با عالمه، هم بعد از عالمه. یعنی چی؟ یعنی هم ازلی است و هم ابدی. ازلی یعنی زمان نداره، ابدی است یعنی پایان نداره.
هو الاول و الاخر
و ظاهر و الباطن و هو بكل شيء.
امام حسین هم زیبا فرمود، ایکونو غیر که من از ظهور
علی غیر که من از ظهور ما لیسا
حتی تحتاج الى دلیل
شد بالاست. یعنی من خدا رو با اشیا ظاهر کنم یا اشیا به خدا ظاهر میشن؟
اصلا چیزی جزو ظاهر هست؟
این عالم خدا رو نشون میده یا چون خدا هست این عالم به وجود آمده؟ اول خداست بعد از این عالم. ما فکر میکنیم اول عالم بعد خدا. این برهان دلیل عینی بهش میگن.
چقدر زیباست.
اینم یه دلیل هست، نمیگیم بده، ولی این کمه. دلیل بهتر لمیه، یعنی از خدا به عالم بیا نه از عالم به خدا برو. و حضرت امیر هر دوشو میگه، هم قبل از عالم، هم با عالم و هم بعد از عالم. حالا تو کلمات بابا طاهر هم این حرفا هست. خب از حضرت امیر گرفته،
بیشتر از اینا گرفته. بله، یکون لغید که من از ظهور خیلی متاقب تا تا امیت عین لا ترا
لا ترا
علیها رقیبا.
این جمله رو معنی کنیم، امیت عین لا ترا، یعنی کور باشد اون چشمی که تو را نمیبیند. این ظاهرش اینه که کور بشه چشمی که خدا رو نمیبینه. من یه جور دیگه میخوام معنی کنم. من شاید نفرینی معنی نکنم، خبری معنی میکنم. یعنی چشمی که حق رو میبینه کور هست.
آفرین.
دعا کنم که کور باشه یا قبل از اینکه من دعا کنم چشمی که خدا رو میبینه کور هست. امنیت رو چجور معنی کنم؟
کور هست.
انشایی معنی کنم یا اخباری؟
اخباری.
چشمی که حق را نبیند در واقع کور دیگه، لازم من دعا کنم که کور باشه؟ اصلا هست. چشمی که حقیقت را نبیند کور است.
آدمی دیده است و باقی پوست است.
همین.
دیده آن است اون که دیده دوست است.
همین.
خود مولوی هم زیبا بود.
خیلی زیبا فرمود.
دیده گر غیر تو بیند کور به. از حریم آدمیت دور به.
واقعا.
انسان این هم به شخصیتش مینازه، وقتی خدا را نمیبینه چی داره اصلا؟
هیچی
بازا وجده من فقده من لذی فقده من وجده.
وقت به خصوص اگر بداند، البته با صبح خب من هستم خدا نیست، کفار همینو میگن. اما اگر بداند که خودش کیه و در جریان زمان لحظه‌ای تقرر و بقا نداره، دیگه نمیگه من هستم. بسیار خوب، یه ملحد یه کافر میگه من هستم، حالا خدا باشه یا نباشه. اما این بودن خودش میفهمه یعنی چه یا نه؟ در مرور زمان خودش میبینه یا نه؟ زمان چیه؟ چرا یه لحظه درنگ نداره زمان؟
نکته خوبی فرمودی که حقیقت همیشه حقیقته،
همیشه
اسطوره نمیشه.
نه.
اصلا نتیجه که از بحث تاریخ گرفتیم، این کلمات امام حسین خودش قله است، خودش حقیقته.
معلومه.
اینا اصلا موفق تاریخ هم.
بله.
مازا وجده من فقده.
یعنی اصاره همه عالمه.
آقا.
بله. نفی تاریخ نیست، ولی اصاره رو حضرت فرموده. خود اسطوره ها رو که ما نفی می کنیم در تاریخ اسطوره بوده. ما اسطوره ها رو باید معنی کنیم. اسطوره فقط به صورت اسطوره بخونیم یا معنی کنیم؟
معنی کنیم.
ببین دنیای امروز اتفاقا خیلی به اسطوره علاقه داره. ممکنه لفظ اسطوره رو امروز به کار نبرن، در اصطلاح امروز کلمه اسطوره کمتر به کار میبرن یا افسانه، ولی رمان میخونن یا نه؟
چرا؟
ها؟
زیاد میخونن.
چقدر رمان امروز خونده میشه؟
خیلی.
رمان حقیقت جنبه اسطوره‌ای داره.
اسطوره‌ای داره.
اما هر رمانی هر چه خوب باشد، که رمان خوبم داریم، یه معنی رو القا میکنه یا فقط سرسرگرم میکنه شما رو؟ رمانو برای سرگرمی میخونی یا برای پیامی که درش هست؟
بیشتر سرگرمیه، ولی خوب
متاسفانه
پیام باید داشته.
ولی رمان خوب پیام داره نداره؟ رمان خوب پیام داره.
بله.
من رمانو برای پیامی که داره بخونم یا سرگرم بشم؟ اگه سرگرمیه هیچی، آدمو میخوان سرگرم بشن یا میخوان پیامو دریافت کنن؟
اون میشه لهو الحدیث دیگه.
اون لهو الحدیث. پس رمانم پیام داره، اون پیامش حقیقته. اسطوره معنی داره، اون معنیش حقیقته. شما در اسطوره ها معنی ببین، در افسانه ها معنی ببین، در رمان ها پیامشو بگیر، این حقیقته. و از تاریخ پند بگیر.
و حقیقت هم حقیقته.
حقیقت همیشه حقیقته.
این خشن.
دیگران برای حقیقتن. حقیقت برای حقیقته، برای من.
برای حقیقت.
من برای حقیقتم یا حقیقت برای منه؟
من برای حقیقت.
تمام. من نه، همه چیز برای حقیقت.
بله.
همه چیز برای حیرت.
این قشنگه.
اینا رو باید توجه کنید.
انسان‌های کامل هم واقعا همینه. آینه حقیقت نامه.
اونا آینه حقیقت هم بعد. اونا مستقیم حقیقت رو نشون میدن. اولیای خدا با یه جمله حقیقت رو نشون میدن.
بله. در مقامی هستن که هرچه بینی دلت همون خواهد. بونچه خواهد دلت همون بین.
این چقدر مقامه. آقای لارجان این شعره.
عاطف اصفهانی.
تمام حکمت در این یه بیت نهفته. ببین در این عالم که ما هستیم همین الان که تو خیابون میری یا تو زندگیمون یه چیز داریم میبینیم دلمون نمیخواد، درسته؟ خیلی چیزا نمیبینیم که نمیخوایم.
بله.
بسیار چیزا ما میبینیم اما
بله.
نمیخوایم.
بله.
ولی بسیار چیزا رو میخوایم اما نمیبینیم.
آفرین.
درسته؟ میخواهم و نمیبینم بعضی وقتا. میبینم و نمیخواهم. اما یهم به مرحله برسه که اون چه میخواهد میبیند و اون چه میبیند میخواهد، این چه مقامیه؟ هر چی ببینی همونو میخواستی و هر چی بخوای همونو میبینی.
چقدر این شعر قشنگ.
خیلی بالاست.
گاهی یه کتاب هم
کلی یه کتاب توش در باره این شعر.
هر چی ببینی دلت همون خواهد. بون چه خواهد دلت همون بین. همون بین.
خیلی خیلی فرمایش سطحش بالاست. خیلی بالاست.
خیلی عمیقه.
بهشت اینه.
همینه.
تو بهشت این طوریه.
حقیقت رو
برای تو بهشت هر چی ببینی همونی که میخواستی و هر چی میخوای همونو میبینی.
حقیقت برای حقیقت فهمیده.
اون چون حقیقت اونجا جایگاه حقیقت آثار
شده.
اونجا ظهور حقیقت.
لذا وقتی که جبرائیل هل من ناصرن ینصرونی به جبرائیل آمد فرمود جبرائیل رفتن از اینجا نکوست.
پرده کم شو در میان ما و دوست.
اون که از نزدش پیام آورده ای، اون که از پیشش سلام آورده ای،
جمله رازش جمله در گوش من هست،
بی حجاب اکنون در آغوش من هست، جمله رازش نغمه گوش من
هست.
چه مقامی؟ عمان هم زیبا فرمود.
این مقام
امام حسین
امامت و ولای مقام امامت و بهشت ظهور حقایقه.
احسن احسن.
بهشت یعنی که حقایق ظاهر هر چی هست آشکار. به به جوالم خوبیه. ظهور حقایق
در ساحت انسان کامل هم همیشه
همونه. یعنی انسان به کمال رسید حقایق برش ظاهر میشه.
سرشت من علی بود، بهشت من علی بود، به خاطر همین.
همینه.
بهشت را بهشتن ز نور او سرشتن. خیلی مقام داره امام حسین. خب وقت تمام شد استاد. حالا انسان کامل بیاد در ساحت شهادت تجلی کن دیگه چی میشه؟
انسان کامل همه تجلیات همیشه تجلیات خودشو داره. آه. و عالم هم از انسان کامل هرگز خالی نیست. ما باید سعی کنیم
عجز المریدین اینجا صدق میکنه.
ما باید سعی کنیم به کمال نزدیک بشیم.
آره. در ما صدق میکنه عجز المریدین.
آره. واقعا همینطور
که حافظم زیبا گفت با صبا در چمن لاله سحر میگفتم که شهیدان کیان این همه خونین کفنان، گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ایم، از می لل حکایت کن و شیرین دهنان. می لل و دهن
شیرین،
شیرین دهنان، دهن شیرین نه، ما دهن اونو شیرین میکنیم.
دهن شیرین سخن خوب.
بله. پروردگارا ما را توفیق عنایت کن و به درک حقایق عالم هستی نائل بفرما. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.